بسم الله الرحمن الرحیم. دومین قسم از مهمترین اقسام عفت و حیا که در روایات ما به عنوان مهمترین نام برده شده، بعد از به هر حال عفت مالی، پاک بودن مال انسان و لقمه هایی که آدم و رزقی که به هر حال ارتزاق میکنه باهاش، عفت جنسی و پاک دامنی هست که آدم فساد و آلودگی جنسی نداشته باشه. خب باز من این رو خدمت شما به هر حال تکرار میکنم که در قرآن در سوره اسراء فکر کنم آیه 64 هستش که خداوند متعال دو تا از نقشه های شیطان رو که اونجا بیان کرده، شریک شدن در مال مردم و شریک شدن در اولاد مردم هست. و شارک هم فی الاموال و الاولاد، شرکت در مال و اولاد به همین معنا هست که او یه جور فساد درست میکنه، تو فساد مالی و فساد جنسی درست میکنه که حاصل مال مردم و حاصل به هر حال اولاد مردم رو شیطان بتونه استفاده کنه ازش. به تعبیر ساده تر، او حرامزادگی و حرامخواری رو در جامعه، این دو تا فساد رو، فساد مالی، حرامخواری و فساد جنسی، به هر حال ارتباطات و ارتباطات نامشروع و نتیجتا خدا نکرده فرزندان نامشروع در جامعه زیاد میکنه، چون اینا خیلی به دردش میخورن، یعنی میتونه سرباز باشن براش.
این بهره برداریش تو آینده است.
آینده است. من اون روایتی رو که به هر حال روایت واقعش خیلی قابل توجهی است، از امام صادق علیه السلام فرمود لا یقتل النبیین ولا اولادهم الا اولاد الزنا، انبیا و اولاد معصوم انبیا رو کسی نمیکشه مگر اولاد زنا. یعنی فرزندان نامشروع به درد شیطان خیلی میخورن، چون در مقابل فرماندهان جبهه حق اونا میتونن کاملا وایسن. مرحوم سید ابن طاووس در لحوف میگه اون 10 نفری که بر پیکر مطهر سید الشهدا تاختن بدن امام حسین علیه السلام رو روز عاشورا، مرحوم سید ابن طاووس هر 10 نفر رو اسم میبره، میگه خب اینا تو تاریخ معروف بودن دیگه، یعنی اسامی معلوم. این 10 نفر از جهت نسب همه اولاد نامشروع بودن، فرزندان نامشروع بودن که یه همچین جنایت های ازشون بر می اومد، میتونستن انجام بدن. واقع مسئله، من یه آماری رو میخوام عرض بکنم که ببینید اینا فقط حرف و تخیلات نیست، یه واقعیت بیرونی هستش. مرکز مطالعات خانواده زیر نظر سازمان ملل، این اصلا مربوط به ما نیست، زیر نظر سازمان ملل، همه دوستان میتونن یه جستجو بکنن تو اینترنت، میتونن اینو ببینن، IFS که به هر حال اختصاریش هستش، آمار خیلی آمارهای آمار ازدواج، آمار طلاق، آمارهای مختلفی رو از کشورهای جهان به هر حال مربوط به خانواده، مسائلی که مربوط به خانواده هست رو هر 10 سال یک مرتبه میده. سال 2015 آخرین آماری که سال 2015، الان فعلا 2023 هستیم، قاعدتا 2025 مثلا آمار بعدیشون هستش، فرزندان نامشروع رو آمارش رو بیان کردن، وحشتناک. فرانسه 56% بچه‌هایی که به دنیا میان بچه‌های نامشروعن، 56%. مکزیک 55%. سوئد 54%. آمریکا 41%. انگلستان 46%. کولومبیا 84%. یعنی تقریبا از هر 3 تا بچه 2 تاش. 84%. تو آلمان 33%. از هر 3 تا بچه مثلا یکیش. تقریبا 1/3. همه کشورها رو بیان میکنه. ترکیه مثلا 2%. با توجه به اینکه حالا یک کشور مثلا اسلامی، ایران، افغانستان، عراق، 3 کشور رو هم دیگه زیر 1%. زیر حتی هر یه دونش هم زیاده، ولی با توجه به این وضعیت جهانی 3 کشور به برکت خب اهل بیت و به برکت دین هستش که این شکلی. من میخوام عرض بکنم ببینید شیطان نقشش رو
این آمار
پیاده
کرده است.
مال 2015 است.
قاعدتاً طبیعی که آمار سال به سال که ندارن،
بله، بله، اصلا آمارها 10 سال گرفته میشه. و خب این آمار بعید میدونم شاید کمتر نشده باشه، اگر بیشتر نشده باشه کمتر نشده باشه. در هر حال این همون نقشه شیطان هستش که فساد جنسی رو گسترش میده، ارتباطات نامشروع و فرزندان نامشروع خیلی به دردش میخورن. خب واقع مسئله این هستش که بدون تعارف، غریزه شهوت و غریزه غضب دو تا از قوی ترین غرایز در انسان هستن، که دو تا قولی هستن که به هر حال اولین کاری که باید آدم سعی بکنه که اینها تحریک نشن، هیجانی نشن. من اون اصلی که دیشب عرض کردم که اصل اولی که تو فرهنگ دینی ما هست این استش که در جامعه تحریک جنسی حداقل باشه، تأمین جنسی از راه حلال و صحیح حد اکثر باشه. خب یه اصلی بود که اونجا مطرح شد. حالا اگر آدم بخواد عفاف داشته باشه، عفت و پاکدامنی جنسی داشته باشه، در زمانی که به هر حال متاسفانه یه واقعیتی هستش که تحریک به گونه های مختلفی وجود داره، به هر حال ما تو همین جهان داریم زندگی میکنیم، نمیتونیم در و پنجره ها رو به رو خودمون ببندیم و جوانای ما خب در معرض هستن، خب چه کارهایی میشه کرد که آدم بتونه پاک بمونه از جهت جنسی، دچار آلودگی و فساد نشه؟ یکی از راه ها و از مهمترین راه هاش بس عفت نگاهه، که اگر خاطر شریفتون باشه یکی از اقسام خود اون پنجگانه عفت و حیا که ما ذکر میکردیم، یکیش عفت نگاه بود که آدم نگاه حرام نداشته باشه. به هر حال ببینید چشم انسان مهمترین دریچه ورود اطلاعات به جان انسان هستش، واقعا چشم یکی از، حالا اگر نگیم مهمترین، حداقل یکی از مهمترینه. معمولا برای افراد به هر حال اعضای دیگر رو از دست دادن ساده تر از چشم رو از دست دادن از نابیناییه. شنیدن که بود مانند دیدن، دیدن یه چیز دیگری هستش و واقعا به هر حال یه دریچه بزرگیست برای ورودی به جان آدم و خب مستقیم مربوط به دل میشه. شما چیزی که میبینی هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، یه واقعیتی هستش. از حضرت یحیی علیه السلام در روایات ما هست سوال کردن که شروع زنا و رابطه نامشروع از کجاست؟ فرمود از نگاه نامشروع. از نگاه نامشروع شروع میشه و بعد پله پله و مرحله مرحله خدای نکرده به روابط نامشروع میکشه. بنابراین خب بحث نگاه بحث بسیار مهمی هستش. بابا طاهر تو اون شعر معروفش یه تعبیری داره که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری، حالا یه مقدار خشن این قسمتش، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. حالت این راهش راه درستی نیست، واقع مسئله. خب اگه قرار باشه که شما یه خنجر درست بکنی که به چشمت بزنی کور بشه که نبینی، یکی هم باید بسید زبونتو قطع کنی، چون اینا گناه.
منظور بابا خنجر معنویه دیگه،
فرق نمیکنه. ببینید نه نه ظاهرش این نیست، یعنی میخواد بگی رو باید کورش کرد تا دیگه راحت بشی،
ولی اونم هنر نیست. تو وقتی دیده نداری و نمیبینی که دیگه این فضیلت
نیست. و فقط این نیستش که شما دریچه های دیگه ای هم داری. بالاخره آدم با دستش با پاش میتونه گناه بکنه، با زبانش با گوشش میتونه گناه بکنه. خب همینا رو قطع بکنید که آدم نی، مهم مهارشه، مهم مها کنترلشه، یعنی این مهمه. خدا رحمت کنه آیت الله میرزا رحیم ارباب رو، به هر حال افتخار نه فقط اصفهان، واقعا به یک معنی افتخار شیعه.
بله
این بزرگوار خب نزدیک 96 7 سال عمر کرد. من خدمت بعضی از شاگردانشون خیلی سال پیش تو اصفهان خدمت بعضی از شاگردانشون رسیدم و واقعا خاطرات خیلی جالب ازشون نقل کردن. ایشون میفرمودن که ازشون نقل میکردن، میفرمود من از جهت علمی ادعا ندارم، با اینکه خب مجتهد مسلم بود، ولی میگم از جهت علمی ادعا ندارم، ولی تو دو چیز ادعا دارم. یک، تو کل عمرم نه غیبت کردم نه غیبت شنیدم، این یک. و دومی که نگاه حرام نداشتم
الله.
تو عمرم نگاه حرام
خیلی
ادعا دارم. معنی این که ادعا دارم یعنی وای میستم پیشگاه خداوند متعال این رو ادعا میکنم. خیلی مسئله بزرگی. خب اواخر عمرش تقریبا نابینا شده بود این بزرگوار، یه مثلا یا کسی که همراهش بود خادمش بود هر چی که بود خواست تسلی بده به ایشون، گفت آقا به هر حال بهتر. خب ایشون میدونید سال 1355 یه دو سه سال قبل از انقلاب مرحوم شد، به ایشون خواست تسلی بده، بهش گفت آقا الان وضعیت حجاب خراب هستش، دامنهای کوتاه، نمیدونم چی چی، هم بهتر که شما راحت تری نمیبینید. مخواست مثلا اینجوری تسلی بده ایشون. شو آقا جون ما جوونم که بودیم نگاه حرام نداشتیم، 40 سال برادرم با خانومش توی خونه ای که من یه طرفش بودم اینا یه طرف دیگه حیات بودن، 40 سال زندگی میکردیم، یک بار من خانوم و برادرم رو ندیدم که اگه تو کوچه خیابون من ببینمش نمیشناسمش. حالا من به هر حال این بزرگان یک توی کلاس خاصی بود، یعنی اون کلاس رو آدم
یه جایگاه
یه جایگاه خاصی بودم، یه احتیاطات خیلی خاصی داشتم، ولی واقعا مثلا اینکه میشه، من مقصودم اینه میشه مهار کرد. حالا ممکنه کسی که آقا آقا بیشم همیشه گوشه حجره بوده، اصلا تو اجتماع نبود، اتفاقا ایشون بسیار اجتماعی بود، بسیار اجتماعی بود. حالا این یکی، من یه شیوهی هست برای کنترل چشم.
آه این خیلی خوبه،
یه راهکار عملی هست. میخوام اهمیت این راهکار رو، چون فقط هم برای کنترل چشم نیست، هر کسی که خدای نکرده اگر عادت به یه گناهی داره، حالا چه در رابطه با چشمه، چه در رابطه با زبانه، مثلا خدای نکرده اهل غیبت باشه، اهل دروغ گفتن باشه، اهل فحش باشه، چه در رابطه با بعضی از خلق و خوهاست، عصبی مزاجه، تنده، خودش میدونه که بابا این عصبانیت خدای نکرده آدمو تو جهنم میبره، این چشم داره منو میاره تو جهنم، این زبون داره منو میاره تو جهنم، ولی باز نمیتونه کنترل
کنه. راه عمومی داریم.
آفرین. من میخوام بگم این عمومیه، خیلی راهی است که بزرگان ما استفاده میکردن ازش، و انصافا اگر کسی عمل بکنه شاید از یه جهت از راحت ترین راه هست. و اون این که یک روز نذر بکنه، نذر مجازات، نذر بکنه که من تو طول این یک روز اگر عمدن نگاه حرام داشتم، بدونید نگاه همینجوری بی اختیار اگر بیفته، مثلا به نامحرم بیفته، این حرام نیست، اما عمدن اگه آدم دنبال بکنه، نذر بکنه تو طول یک روز، مدت کوتاه باشه که زورش برسه، تو طول یک روز اگر من اون گناه رو انجام دادم، اگه دروغ گفتم، اگه غیبت کردم، اگر تند شدم و عصبانی شدم، یه مجازاتی خودم رو بکنم، چون نذر باعث میشه که اون مجازات رو اگر تخلف ازش بکنی، از یعنی اون گناه رو اگر انجام بدی، اون مجازات برات واجب میشه. مثلا مجازات، فرض کنید یه روز روزه بگیرم، یا اگر بخواد یه مجازات بازدارنده باشه که بترسم 10 روز روزه بگیرم، یه چیزی که بترسم ازش که باعث بشه اراده قوی بشه، که حواسم جمع بشه، من توی یه روز که بابا یه روز که نمیمیرم که، یه روز مراقب خودم هستم، این اراده رو خیلی قوی میکنه. وقت یه روز رو وقتی آدم موفق شد، فردا هم تکرار بکنه اینو یک روز، باز این نذر رو به صورت شرعی نذر کردم لله علی، به خاطر خدا به گردن من هست که تو تونه این یک روز اگر من امنن نگاه حرام داشتم، 2 روز روزه بگیرم، 3 روز روزه بگیرم، همینجوری یک روز یک روز بره جلو تا 40 روز. 40 یه ترم تکاملی نفسه، یعنی تو یک 40 روز اگه آدم مداومت بر یک کاری داشته باشه، نفس یه پله میره بالا، یه کلاس میره بالا. معناش این نیست که معصوم شدم من، ولی تونسته مهار بکنه، میتونه مهار بکنه او رو. این یکی از بهترین راه هست. بزرگان ما این کار رو میکرد. مرحوم آیت الله بروجردی گاهی ما عصبانی میشد تو درس، بعضی از شاگردانش میگفتن ایشون، البته ما این کارها رو نمیخواد بکنه، ما ایشون مالو این مالو ایشونه، نذر کرده بود 1 سال اگر عصبانی بشه 1 سال روزه بگیره.
یک سال
پیوسته. پیوسته. غیر از ماه رمضان که روزش واجبه، غیر عید فطر و قربان که روزش حرامه. و اتفاقا یه بارم اینجوری شد، یه مرتبه تو درس به یکی شاگرداش تند شد، حالا داستانش مفصل من نمیدونم.
تازه تندی تو درس دیگه بحث علمی.
بله اون بوده. بله اون بوده. ولی خب ایشون برای خودش همون رو صلاح نمیدیده. به هر حال ما اینو باید واقعیت است. ما مار و مور و عقرب عالم آخرت رو با خودمون، با این نیش زدنامون، با این تیکه انداختنامون، با این مثلا نگاه‌های حرام که یه تیری هست، همینا رو با خودمون میبریم.
حاضر جوابیامون.
بله. لذا ببینید باید با یه وضعی تو این عالم دنیا تا هست خودمون رو درست کنیم. هر کی تو این عالم دنیا ولو سنی ازش گذشته میتونه خودشو درست کنه. آیت الله بروجردی تو پیرمردیش این کارو کرده بود. آخر تونست موفق بشه. به هر حال مهارش کرد. من میخوام عرض بکنم این یکی از راه‌هایی است که اراده رو خیلی قوی میکنه، که اون جوونی که میاد میگه آقا من میخوام، نمیتونم، اصلا زورم نمیرسه جلو چشم خودم رو بگیرم، من بهش میگم شما این کارو بکن، بیا این کارو بکن، یه کاری، یه چیزی تو میخوای که ارادت قوی بشه، شارژ بشه دیگه، این اراده رو قوی میکنه، و اگه کسی عمل بکنه خب خواهد دید. این یکی از راه‌هایی است که برای عفت جنسی، برای که آدم دچار فساد و آلودگی های جنسی و ارتباطات نامشروع نشه، اول از چشم شروع میشه دیگه. چشم رو کنترل بکنه، راشم این. دومین راهش که من کوتاه عرض میکنم اینه که فکر و خیال رو هم کنترل بکنه. اگه میخواد دچار آلودگی جنسی و ارتباطات نامشروع خدای نکرده نشه، بعضی ها اصلا متدینن، مراقب چشمشون هستن، اما مراقب فکر و خیالشون
نیست. سخت‌تر کنترل.
سخته. من قبول دارم. ببینید راه داره. من نمیخوام بگم، چون میدونید فکر گناه نیست، اون گناه نیست، ف... فکر گناه که گناه نیست، اما با این وجود دل رو سیاه میکنه.
بله.
در روایت ما از حضرت عیسی علیه السلام به یارانش فرمود که یاران من، به حواریین، ان اخی موسی امرکم الله ان لا تزنوا، برادرم موسی به یارانش میگفت زنا نکنید و به هر حال عمل نامشروع انجام ندید، و انا امرکم ان لا تحدثوا انفسکم بالزنا، اما من میگم حدیث نفس به زنا نکنید، نپرورونید تو ذهنتون. بله، ببینید اگر بی اختیار تو ذهن آدم چیزی بیاد، خب این اشکالی نداره، بی اختیاره، ولی آدم نپرورونه، سعی بکنه ادامهش نده، راه داره. یه راهش اینه که حالا عرض بکنم، این البته یه قاعده کلی تربیتیه که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که ان نفس ان لم تشغلها شغلت که نفس جوریست که اگه تو مشغولش نکنی اون تو رو مشغولت میکنه، تو باید جوری مشغولش کنی قوه فکر و خیالت رو، خوراک بهش بدی، نذاری آزاد باشه، آزاد باشه نفس میاد و او رو تو رو میکشه به این ور اون ور. مثلا فرض کنید هممون تجربه کردیم، اگه شب امتحان هست ذهنمون جای دیگه نمیره چون همش مشغول این آماده کردن درس هست. حالا اگه کسی اینجور مشغولیت ها رو برای خودش یواش یواش تمرین بکنه، مثلا حفظ قرآن، حالا اونایی که حال دارن، مثلا مطالعه، اونایی که حال دارن، مشغول بودن با فرض کنید مسائل هنری، مشغول بودن با صنایع دستی، ورزش. ببینید مشغولیت ها باعث میشه که نفس خلوت نمونه.
بله.
شما مدیریت کنی او رو، نه او شما رو. این قاعده خیلی مهمی است که حضرت بفرمایید ان نفس ان لم تشغلها شغلت کرد، تو رو مشغولت بکنه، تو رو سر کار میذاره. شاید یه ضرب المثل معروفی است که مرحوم شیخ بهایی خب خیلی ذی‌فنون بوده، علامه‌ای بوده، علاوه بر این به هر حال باطن‌ها رو هم خبر داشته، آدمی بوده فوق‌العاده. شون یه خادمی داشته، یه مشحسن نامی بوده، میگفتن ایشون هم یه چیزایی یاد گرفته بوده از شیخ. یه مرتبه شیخی چند تا کشک بهش یه مقدار میده، میگه شیخ حسن این رو تا ظهر به هر حال بساب که نهار رو باش. این شروع میکنه، وقتی که این کشک رو به این تاغار مثلا میکشید و این ظرف میکشیده، یه آهنگی پیدا میکرد، تق 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 تق. این تو این آهنگ رفت و خیالات، رفت و خیالات که خب شیخ یه روزی از این شیخ الاسلام بودن در دوره صفویه، بالاخره میری کنار شاه عباس، بالاخره یه شیخ الاسلام میخواد، خب کی بهتر از من که یه مدتی پیش شیخ بودم چیزایی یاد گرفتم، شاه عباس منو میذاره کنار خودش، مجلس همه جمعن، شیخ وقتی میاد تو از کارم که معزول شده، وقتی میاد تو جا نداره، من بهش میگم برو کجا میشه،
برای کوزه روغنش نقشه میکشه.
آفرین. شیخ بهایی که خیالات اینو باطنشو میدونست، گفت من اصلا کشک تو بسا چرتشو پاره کن، این خیالات نبرتت، ما مدیر باشیم نسبت به فکرمون. البته نمیخوام بگم آسونه،
نه سخته،
ولی در این حال اگر کسی خدای نکرده میبینه که خیالات جوریست که دائم غالب شده برش، سعی بکنه خودشو مشغول بکنه با چیزهایی. وقتی یه علاقه سالمی باشه، حالا یه کسی توی یه جهت دیگری هستش، این مدیریت ذهنش رو میتونه به دست بگیره. و این تمرین رو اولی سخت به نظر میرسه، ولی آدم وقتی که شروع بکنه میبینی که خب من گاهی موقعا که خودم تجربه کردم اینو، چطور شب امتحان، چطور وقتی یه مثلا موضوعی ذهن منو مشغول کرده، اصلا ذهنم جای دیگه نمیره. این رو هم ما میتونیم خودمون مدیریت چه بافته بیم،
کما اینکه امروز مثلا تو این کلاس های مدیریت ذهن و مدیریت زمان اینه که میگن این رو میشه از اینجا شروع کرد، این تمرین رو میشه برای قصه گناه ها اینا شروع کرد. آقا خیلی ازتون ممنون، خیلی عالی.